سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود.
با اپیزود 76 رادیو بیدار با شما هستیم. در این پادکست مهندس مهدی شکوهی مطالب بسیار جامع و مفیدی را درباره کیفیت نرم افزار و تست، مفاهیم ابزار و بازار کار توضیح دادند.
خب دوستان عزیز سلام، شب همگی بخیر. ممنون از آقای نادی و سایر دوستانی که رادیو بیدار رو همچنان زنده نگه داشتن و با برجا هست. واقعا دست مرزا جناب نادی عزیز. من مهدی هستم، مهدی شکوهی. زمینه کارم خب برای سالهای زیادی نرم افزار بوده به دلیل علاقه شخصی هم تو این زمینه. البته تحصیلات آکادمیک هم تو ایران این نبود، ولی خب ادامه دادم این مسیر رو. حدود 10 سالی میشه که کانادا هستم و حالا توی این پرزنتیشن میخوام سعی کنم که توی زمینه تخصصی خودم بهتون اطلاعات بدم و برای بچه‌هایی که علاقه دارن تو وارد این زمینه بشن، این دامین بشن، اطلاعاتی رو بدم که حتی از صفر بتونن شروع بکنن و امیدوارم که بتونن به زودی وارد بازار کار بشن اینجا. در مورد خودم، تحصیلات دانشگاهی خودم تو ایران دوره لیسانس مهندسی اقتصاد کشاورزی بود، اینو از این جهت آوردم. خودم کار نکردم روی زمین، فکر کنم 1-2 سال اول درس که تموم شد کار کردم، ولی از این و فراموشم کردم، ولی از فقط از این جهت آوردم که روحیه بخش باشه به تمام دوستانی که کار کاملا غیر مرتبط انجام دادن، تحصیلات غیر مرتبط داشتن و حتی تحصیلاتی نداشتن و میتونن که وارد بازار کار نرم افزار بشن. سال 2014 به کانادا مهاجرت کردم و چند ماه بعدش دانشگاه کنکوردیا دوره مستر رو گذروندم، کار سیستم انجینیرینگ. و تو ایران خب من کار سافر کوالیتی رو به صورت خیلی دلی و خیلی چی گفت غیر علمی و تجربی کار کرده بودم، دوست داشتم خب به صورت آکادمیکم پی بگیرم، اما واقعا لزومی نداشت. و توی این بعد از زمان فارغ التحصیلیم توی این 8 سال فقط یک جا از من پرسید که دوره مستر چی خوندم، گفتم کنکوردیا سافر کوالیتی، گفتن که وی لایک ایت، همین. و الان مثلا خبر ندارم که مدرک تحصیلیم کجا هست و احتمالاً دیگه جابجایی خونم گم شده باشه. به این دلیل که اینو فقط گفتم که واقعا هیچ لزومی به تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی تو زمینه ندارید. زمینه خب اکسپریانس و جایم که کار کردم به صورت برنامه‌نویس بودم، سافر دیولپر بودم و بعد از هم سافر کوالیتی تو شرکت تو ایران، شرکت رو دارم متکور متین کامیکیشن که زمینه تخصصی تلکام بود، تلکام و مخابرات بود. بعد از اون توی کانادا شرکت بارکو که شرکت بلژیکی هست، تجهیزات سخت افزاری مخصوص به سالن کنفرانس، سالن کنسرت، پروژه بسیار بزرگ تو محیط باز می‌سازن. الگولاکس که زمینه کارش ایمیج پروسسینگ و هوش مصنوعی برای ماشین خودکار بود و نرم افزار الگولاکس برای برخی از برندهای ماشین‌های اروپایی مثل BMW و دایملر استفاده میشه و کار میکنه. و جدیدن هم بوده دو سال میشه که ترک روباتیک الگولاکس خریداری کرده. بعد از اون نتاب که کاملا کلاود کامپیوتینگ بود و بعد اوزم 1 سال خورده هست که ویدری کار میکنم و اینجا هم در حقیقت زمینه کار شرکت اسمارت دیسپلی هست و ما هم اون بخش بک‌اند و نرم افزار هستیم. خب پیش از هر چیزی من چون حقیقتش اسلاید زیاد هست، 30 تا هست، ولی سعی میکنم که خیلی سریع پیش برم و روی اسلاید متوقف نشم، چون احساس میکنم فکر میکنم که بعضی جلسه دوستان سوال زیادی داشته باشن. سافر کوالیتی تمام اون به معنی اینه که ما چه کار میتونیم انجام بدیم که کیفیت نرم افزارمون زمانی که به کاربر میرسه قابل قبول باشه. خود کلمه کوالیتی یک مفهوم خیلی خیلی بزرگه و کتاب و مقاله زیاد درش نوشته شده و واقعا نمیشه اصلا توی مفهوم کوالیتی و کیفیت رو ما توی یک اسلاید بیاریم. فقط من میتونم بگم که به طور خیلی خیلی خلاصه خودمونی که بگیم یه چیز چقدر خوبه و این چقدر خوبه خودش دنیایی میشه. توی سافر کوالیتی ما جنبه های مختلف یک نرم افزار رو بررسی میکنیم، اما مهمترین بخش یک نرم افزار که کمتر حتی دیده میشه ریکوایرمنت هست یا نیازمندی ها. و یک سند رسمی وجود داره به اسم سافر ریکوایرمنت اسپسیفیکیشن که کاملا تو این سند تو این داکیومنت توضیح داده میشه که این نرم افزاری که قراره که به دست کاربر برسه، یوزر داشته باشه، چجور کار میکنه، چه کار انجام میشه و چجور این کار انجام میده. که خب خدا رو شکر هیچ کجا این وجود نداره، یعنی این که میشه گفت مهمترین سند هست توی بکمان هر شرکت نرم افزاری و میتونم بگم که 90% شرکت‌ها اینو ندارن و بنابراین بزرگترین چلنج یک سافر QA یا کوالیتی کنترل اینه که بتونه با این قضیه کنار بیاد. حالا اینو من بیشتر براتون بازش میکنم. یه مثال خیلی کوتاه بزنم در مورد ریکوایرمنت یا نیازمندی ها. وقتی که قراره یک شرکت تأسیس بشه، بر اساس یک بیزینس مدل و یک بیزینس پلن اون شرکت شروع به کار میکنه، یه سری بیزینس ریکوایرمنت داره. اینجا من مثال رو بردم از شرکت نتفلیکس، شرکت استریمینگ هست که اکثر شما میشناسید. برای مثال بیزینس ریکوایر یکی از بیزینس ریکوایرمنت های نتفلیکس اینه که افراد جدید میتونن عضو بشن و هر فرد جدیدی که عضو شد میتونه برای مدت 30 روز از سرویس رایگان استفاده بکنه. به این ترتیب دارن پروموت میکنن سرویس رو، مردم تست بکنن نیو یوزر رو، اگه خوششون اومد اگه خوب بود ادامه بدن. این فقط یک جمله هست، ولی از اون طرف تکنیکال ریکوایرمنت بسیار زیادی داره که من فقط یه تعدادش رو بردم. اولش اینه که اول یوزر رجیستریشن اکتیویشن، یعنی که یوزر باید یک نفر بتونه رجیستر کنه تو سیستم، خودش ثبت کنه و اکتیو بشه اکانتش. دوم این که باید بتونه کردیت کارت اضافه بکنه، یعنی که این وریفیکیشن فرد بر اساس ایمیل نمیتونه باشه، چون که همه میتونن ایمیل رایگان رو به تعداد زیاد بسازن و به تعداد زیاد هر ماه استفاده کنن. برای کردیت کارت یا کارت اعتباری چیزی هست که کم یا سخت میشه تهیه کرد، یعنی هر فرد میتونه یکی دو تا سه تا حد اکثر داشته باشه. بعدم این که زمانی که اکتیو شد بتونه از روز صفر، یعنی از روز اینیشیال دی، از اون روز به مدت 30 روز از سرویس استفاده بکنه، به این شرط که اگر که هر زمانی که کنسل کرد کارتش نباید شارژ بشه. اگه این اتفاق بیفته، اتفاق خیلی بدی برای بیزنس میفته، تماس تلفنی زیاد میشه، آبروزی میشه، نمیدونم قیمت سهام شرکت پایین میاد. این اتفاقات بیفته که بتونه کنسل بشه بدون اینکه شارژ بشه یوزر، و اگه کنسل نکرد در روز 30 سیستم اینو به مدت اون ماهیانه یا سالیانه هر پلنی که یوزر انتخاب کرده شارژ بکنه. بنابراین ما دیدیم که اون چیزی که یک کسی که قرار کار کیفیت نرم افزار انجام بده اینه که واقعا ریکوایرمنت ها رو بفهمه، از اون نرم افزار درک بکنه، حتی اگه سندش وجود نداره، همه اینا رو به عنوان یک مجموعه تست کیس یا یک لیست در بیارن و همیشه برای هر ریلیز اینا رو تست بکنن. خب سافر تستینگ به این معنی است که خیلی سریع بگم که تمامی متدها و شیوه هایی که ما به کار میبریم که با نرم افزار کار بکنیم، خودمون رو حداقل به جای اون کاربر نهایی قرار بدیم و ایرادات اشکالاتش رو قبل از این که به دست کاربر اصلی برسه پیدا بکنیم. و اینجا هست که این در حقیقت باید تست بکنیم که آیا کاری که نرم افزار الان انجام میده بر پایه اون نیازمندی هایی که صحبتش کردیم هست یا نه. اینجا ما دو مفهوم داریم، دو تا مفهوم خیلی نزدیک به هم ولی از نظر لغتی ولی خیلی متفاوت. یک کوالیتی اشورنس هست و یک کوالیتی کنترل. کوالیتی اشورنس به معنی تمام فرایندهایی هست که ما، تمام کارهایی هست که ما بر روی پروسه تولید نرم افزار، فرایند تولید نرم افزار انجام میدیم، از ابتدا، از زمانی که بیزنس ریکوایرمنت شروع میشه، پلنینگ انجام میشه، طراحی نرم افزار، طراحی معماری نرم افزار انجام میشه، اینکه کامپوننت ها با چطور چگونه باید با هم دیگه بتونن کار بکنن و همه اینا یک پروسه است و بعد در حقیقت برنامه‌نویس‌ها اینو ایمپلمنت بکنن، کسی که دپلوی میکنن اینو یا فایل ستاپی ازش بسازن یا بر روی کلاد اینو دپلوی بکنن تا برسه به یک تبدیل بشه به یک پروداکت یا محصول. و کوالتی کنترل یعنی چی؟ یعنی ما تمامی این کارهایی که انجام میدیم بر روی محصول که ایراداتشو پیدا بکنیم قبل از اینکه بدیم به کاربر نهایی. نکته جالب اینجا اینه که شما تقریبا 98% 99% تمام جاب پست‌هایی که توی لینکدین توی تمام اینترنت در مورد کیفیت نرم افزار میبینید نام کوالتی اشورنس داره، سافر کیو ای از شما خواستن، اما هیچ کدومشون کوالتی اشورنس نیستن، همگی کوالتی کنترل هستن. چرا؟ چون که یه عده قبلا شروع کردن به کار، یک فرآیندی رو شروع کردن، فرآیندی که ممکنه پر از ایراد باشه و اون ایراد اشکالا هست که نهایتاً باگ‌ها و ایرادها رو به نهایتاً به پروداکت میرسونه و بعد میذارن جلوی شما، میگن که قربونت تستش بکن، ایراداشو بگیر، ریپورت بکن و شبیه به این. بنابراین کاری که اکثر شما قراره انجام بدید، اکثر ما انجام میدیم در شرکتامون کوالتی کنترل هست. اگه خیلی خیلی حالا زحمت بکشیم ما رو اجازه بدن به کسی که حالا سابقه کار بیشتر داره، میفهمه فرایند نرم افزار متوجه میشه و میدونه، میفهمه، اجازه بدن که از اون ابتدای کار بیاد دخالت بکنه و روی پروسه تولید نرم افزار. این یه میتونم بگم که یک نکته خیلی مهم هست که باید در ذهن داشته باشه، چون که حالا به بخش جاب سرچ که رسیدیم این بخش مهمی است اینتل. خب انواع مختلف نرم افزار من فکر می‌کنم همه مایی که با کامپیوتر موبایل کار کرده باشین اون رو می‌شناسین، یکی دسکتاپ اپلیکیشن هستن، نرم افزاری که ما از قدیم گذشته روی سیستم عامل نصب می‌کنیم، برای مثلا روی ویندوز نصب می‌کنیم، روی مک او اس شما یک نرم افزار رو نصب می‌کنید مانند مایکروسافت آفیس یا ادوبی فتوشاپ که قراره یک به طور تخصصی کاری رو انجام بده به شما کمک برسونه. بعد از اون وب اپلیکیشن ها هستن که فکر میکنم دیگه حدود حداقل 20 ساله که میتونم بگم که خیلی یک کتاز دنیای نرم افزار هستن. وب اپلیکیشن ها تقریبا همه چیز به صورت سافر از سرویس یا کلاود بر اساس وب اپلیکیشن داره ارائه میشه، سالهای زیاد هست. یه حتی اون نرم افزاری که ما فکرش نمی‌کردیم مانند سویت ادوبی ادوب فتوشاپ دیگه الان آنلاین شدن و میشه آنلاینش استفاده کرد. بنابراین دسکتاپ اپلیکیشن خیلی کمتر توسعه پیدا میکنه، نه که نیست، هست ولی جابای کمتر داره، ولی اکثر جاب‌ها که شما میبینید یا وب اپلیکیشن هست یا موبایل اپلیکیشن. موبایل اپلیکیشن هم که میدونیم اپلیکیشنی که برای گوشی هوشمند، الان دیگه هوشمند مک او اس، آی او اس یا اندروید نصب میشن. و بعد از اون API ها برای نرم افزارهایی هستن که برنامه نویسان می‌نویسن برای برنامه نویسان دیگه که کارشون راحت بکنن، کارشون ساده بکنن. اینا خودشون نرم افزار هستن و ممکنه که ایراد اشکال داشته باشن و تست این API ها در جای خودش مهمه. بعد از اون سیستم سافر هستن که خب کمتر هست، واقعا کمتر هست جاها براشون و پوزیشن ها، ولی بسیار ارزشمندن. یعنی شما بتونید که پوزیشن رو توی شرکت اپل یا مایکروسافت که اپراتینگ سیستم میسازن یا کانونیکال که لینوکس اوبونتو رو میسازه پیدا بکنید، دستمزد بسیار بسیار بالایی میدن، چون که تعداد کمی هستن افرادی که بتونن تو اون سطح این تجربه رو داشته باشن. دیوایس درایورها فرمورهای سخت افزاری که برای سخت افزار نصب میشن و لو لول سرویس ها که ما زیاد میبینیم مثل مایکرو سرویس ها و همچنین گیم و بازی که میتونم بگم که در حقیقت بازی یا میشون صنعت انترتینمنت یا سرگرمی بزرگترین صنعت شناخته شده حال حاضر هست، یعنی بزرگترین با فاصله صنعت گیمینگ هست، بعد از اون فکر میکنم ادالت اینداستری هست، بعد از اون سینما هست و بعد از اون برای مثال ورزش حرفه‌ای هست. و کانادا و به طور خاص شهر مونترال هم تعداد بسیار زیادی استودیو فیلم بازی سازی دارن و اینا واقعا خوراک کسانی هست که حالا در این مورد که خواستید بعد از جلسه بیشتر صحبت میکنم براتون، که خوراک کسایی هست که گیمر هستن، اصلا به بازی علاقه دارن و دوست دارن که بازی کنن و پول در بیارن. شما بازی انجام میدید روی کنسول یا موبایلتون و دستمزد دریافت میکنید. انواع مختلف سافر تست، حالا خیلی ساده من دارم اینجا میگم، یکی یونیت تست هست. یونیت تست ها یعنی که هر بخش کوچک از نرم افزار که نوشته شده، هر ماژول، هر فانکشنی یه تست باید داشته باشه که اینو دیگه اکثرا و باید خود دیولپر انجام بده. یعنی من همیشه میگم که کوچکترین همکاری دیولپر ها توی کوالیتی اینه که یونیت تست می‌نویسن. یونیت تست ها اون کدی که دارن تهیه میکنن رو بنویسن آماده باشه. بعد از اون اینتگریشن تست هست. اینتگریشن تست یعنی این که کامپوننت های مختلف یک سیستم نرم افزاری چطور با هم کار میکنن. برای مثال شما یک نرم افزاری که دیتابیس داره، یک بک اند داره، یک فرانت اند داره، برای مثال یک سیستمی داره که دپلوی میشه، حالا یا کامپوننت های دیگه، این کامپوننت ها چطور قراره با هم دیگه در کنار هم کار بکنن. و این قسمتی هست که اکثرا کسایی که سافت کوالیتی انجام میدن با کار کردن با نرم افزار یا با تست اتوماسیون این بخش انجام ده. و بعد از اون یه لول بالاتر سیستم لول تست هست. سیستم لول تست جایی هست که تمام نرم افزار ما که در اختیار ما هست، تغییرش و کدش بر روی سیستم عامل های دیگه، بر روی یک پلتفرم دیگه در کنار نرم افزارهای دیگه و یا پکیج های نرم افزاری دیگه قرار با هم کار بکنن. ممکنه که شما نرم افزارتون رو دست نزنید، همه چیز خوب باشه، یک چیزی توی یک ترد پارت یک نرم افزار دیگه که شما توی کدتون استفاده کرد، فقط اون نرم افزار صدا زدید و یک فانکشنش استفاده کردید تغییر بکنه، که نرم افزار شما حداقل یه بخشش دیگه کار نکنه. یعنی که شما بر روی اپلیکیشن روی کلاد دپلوی کردید اونجا چیز تغییر کرده باشه و نرم افزار شما واقعا کار نکنه. به طور اخص گفتم که یونیت تست خاص، یونیت تست رو دیولپر ها بیش انجام میدن و اینتگریشن لول و سیستم لول تست رو به کسایی که سافر تستر هستن یا سافر کوالیتی هستن انجام میدن. و یه دسته‌بندی دیگه هم داریم به عنوان منوال تستینگ، یعنی که تست انسانی یا دستی، اینکه شما با یک نرم افزار به طور فردی شخصی مثل یوزرش معمولی اینو شروع کنید به کار کردن بر اساس اون ریکوایرمنتی که تو ذهنتون هست یا لیست دارید، ببینید که این ریلیز، این ورژن خوب هست کار میکنه یا نه. اتوماسیون تست در حقیقت، تعریف من از اتوماسیون تست حداقل اینه که همون منوال تست هست، به صورتی که ما اینو به صورت اسکریپت می‌نویسیم، یعنی به صورت یک کد می‌نویسیم و این کد رو خیلی سریع‌تر از ما یک ماشین انجام میده، اجرا میکنه. برای مثال یک منوال تست اینه که شما بروزر رو باز بکنید، لوگین بکنید داخل وبسایت برای مثال بانک، یوزر پسوردی رو وارد بکنید، بانک از شما یه سوال سکیوریتی بپرسه، اون رو وارد بکنید و وارد بشید و دسترسی پیدا کنید به پروفایلتون. یه منوال تست ها. تمام این استپا رو یک دونه دونه بدونه میشه اگه امکان داشته باشه اتوماتیکش کرد، یعنی کد براش نوشت. و وقتی شما این اجرا میکنید خیلی سریع اجرا میشه. شما ممکنه که یک منوال تست رو توی 3 دقیقه انجام بدید، توی 2 دقیقه انجام بدید یه تست کیس رو. همون کار رو یک اتوماسیون تست توی 20 ثانیه انجام میده، توی 10 ثانیه انجام میده. البته دیولپ کردنش ممکن کم بیشتر طول بکشه ابتدای کار، ولی خب خوبیش اینه که بعد از اون سرعت اجرا بسیار زیاده. و سمی اتومات هم اونها هستن که شما استپا رو میتونید اتومات بکنید، به یه جای خاص میرسید که اونجا دیگه نمیشه، واقعا نمیشه اتوماتش کرد و اونجا رو یا باید یک نظر یا نگاه انسانی باشه یا شما یه کاری انجام میتونید با داره به دیوایس کار میکنید، اینجا لازم هست که شما یه دکمه رو فشار بدید یا یک کار رو دیوایس انجام بدید و تست ادامه پیدا بکنه. این نمونه هم اگه که شما توی شرکت کار میکنید که سخت افزار توسعه میده خواهید داشت. خب من اینجا خیلی سریع ابزارهایی که شما احتیاج دارید، کسایی که دوست دارن که وارد دنیای سافر کوالیتی بشن و حتی سررشته هم ندارن رو معرفی میکنم. و اول از همه یه سری از اپلیکیشن ها و ابزارهایی هستن که احتیاج ندارید شما هیچ زبان برنامه‌نویسی رو بلد باشید. همین که نمایشا رو نصب بکنید توی یوتیوب ویدیوهاشو ببینید یا توتوریالشو بخونید، راهنمایی میکنن که چطور با این ابزار میتونید کار بکنید، که مشهورترینش، حالا میتونم بگم موفق ترینش، ابزار دیگه هستن ولی موفق ترینش کاتالون استودیو هست. من این مدت میتونم بگم شاید 15 سالی که تو سافت کوالیتی کار کردم ابزار زیادی رو استفاده کردم که کدلس بودن، مثل HP QTC که خب خیلی ابزار گرونی بود، کاتالون استودیو رایگان هست و شما میتونید رو نصب کنید. من اتفاقا فکر میکنم که یک ویدیو یوتیوب ازش دارم، حالا لینک یوتیوب هم آقای نادی حتما میذاره، وبسایت خودم هم هست که میتونید ببینید. کاتالون استودیو میتونید راحت نصب کنید و از راهنماییش رو یوتیوب استفاده بکنید و اتوماسیون تست وب اپلیکیشن رو با کاتالون استودیو خیلی راحت میتونید انجام بدید. به این شکل شما یک اکشن یا یک تست کیس رو ضبط میکنید، رکورد میکنید، برای مثلا یه بروزر رو دکمه رکورد میزنید، بروزر رو باز میکنید، یه سری کار انجام میدید و میبندید بروزر رو، این میشه یه تست کیس و بعد شما همین رو میتونید بارها ران بکنید، یعنی یه تغییر کوچیکش رو انجام بدید و بعد ران بکنید. ابزار موفقی هست ولی کمتر شناخته شده. این برای یک در حقیقت وب اپلیکیشن هست، برای موبایل اپلیکیشن اپلی تولز هست که موبایل اپلیکیشن میشه اتوماتیک کرد، اونم کدلس هست، احتیاج به برنامه‌نویسی دونستن زبان انگلیسی ندارید. یکی دیگه هست رانو راکس استودیو، این نرده تجاری هست و قیمتش هم کم نیست، واقعا برای ویندوز نصب میشه ولی کامل هست، یعنی وب اپلیکیشن، ویندوز اپلیکیشن، موبایل اپلیکیشن، API تماما جواب میده. و بعد از اون ربات فریم ورک در حقیقت سمی کدلس هست و شما احتیاج نداره زبان برنامه‌نویسی رو بدونید ولی کیورد بیس هست. برای مثال اینطور است که شما تو داکیومنتش نگاه میکنید و کد شما این میشه که اوپن براوزر فایرفاکس، این یه خط، یعنی که فایرفاکس برام باز بکن، بعدش اینه که گو تو برای مثال google.com، بعد از اینه که تایپ اینتو تکست باکس مثلا برای مثال رادیو بیدار، کلیک آن سرچ، این چهار خط میشه ولی پشت این خط یک کد هست، کدی هست که پایتون نوشته شده، شما نیاز ندارید اون کد بدونید. به این گونه فریمورک ها میگن که کیبورد بیس هستن و یه خورده شما رو بالاتر میبره. اگه شما بعد از اینکه یک اپلیکیشن، یک نرم افزار UI یعنی گرافیکی مثل کاتالون اگه کار کرده باشید، یک فریمورکی مثل ربات فریمورک، فریمورک دیگه هم هستن، مشهورترین ربات فریمورک هست، رو بلد باشید توی رزومتون بزنید خیلی خیلی دیده میشه. اما بعد از اون میتونم بگم که در حقیقت مشهورترین فریمورک نوشتن تست اتوماسیون برای وب اپلیکیشن سلنیوم هست که فکر میکنم اگه شما نکنم 20 سال شاید 18 سال داره وجود داره، رقبای زیادی رو هم پیدا کرده که به نظرم من سالهای زیاد با سلنیوم کار کردم، بیشتر از 10 سال واقعا محبوب من بود تا زمانی که پلی رایت رو دیدم. پلی رایت یک پروژه بود به اسم پاپتیر که گوگل اینو در دسترس داشت ولی زیاد موفق نبود، شرکت مایکروسافت آمد و کل این تیمو خریداری کرد و نامش گذاشت پلی رایت و الحق یکی از محصولات مایکروسافت هست، یکی از محدود محصولات مایکروسافت هست که من استفاده میکنم، راضی هستم و سرعت اجرا توی پلی رایت بسیار بالاتره، هم توی سلنیوم هم پلی رایت زبانه برنامه‌نویسی مختلف رو دارید، پایتون دارید، جاوا دارید، جاوا اسکریپت دارید، سلنیوم بیشتر هست البته ولی خب سلنیوم خیلی مشهورتره و اگه که هیچ چیزی رو نمیدونید ولی زبان برنامه‌نویسی رو بلدید به نظر من بهتره که سلنیوم کار بکنید. اگه سلنیوم کار کردید و برنامه‌نویسی کافی بلد هستید حتما 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 پلی رایت رو کار کنید، به نظر من واجب است. پلی رایت، سایپرس، وب درایور، آی او، جاوا اسکریپت هستن. پاپتی رو که گفتم در حقیقت مادر پلی رایت هست، تست کامپلیت و تستیوم فریم ورک های دیگه هستن. این یک حالا تصویری است که من از کاتالون استودیو از در حقیقت گرافیکال یوزر اینترفیس رو بردم، گفتم که شما اینجا رکوردینگ دارید که شما یک دکمه رکورد رو میزنید و وارد یک سایت میشید، سری کارها انجام میدید و آخر کار هم یک اسیشن که شما بررسی کنید که پاسخ نهایی اون چیزی هست که مد نظرتون باید باشه یا نه. اگه باشه تست موفقیت آمیز باشه، اگه نه تست فیل شده. و در بکن کاتالان استودیو خودش زبان گرووی رو داره که در حقیقت بیس جاوا است، جاوا داره گرووی. اگه بنابراین شما جاوا کار کرده باشید یه خورده گرووی رو کار بکنید، میتونید تکست رو ادیت بکنید، تکست رو شما جنریت شده. اینا همه تست سویت هستن و تست کیس های مختلف، شما میتونید تست ها رو ادیت بکنید و در حقیقت قدرت اون وب اپلیکیشن رو، تست اتوماسیون برای وب اپلیکیشن رو واقعا تو شما با دونستن کمی کد یاد خواهید گرفت. این هم در حقیقت یک سامپل کد هست برای سلنیوم و پلی رایت با زبان پایتون. اگه شما پایتون بلد باشید، پایتون رو که نصب کرده باشید، سلنیوم رو براش پکیج نصب می‌کنید و این کد ساده هست که برای مثلا یک درایور رو، درایور در حقیقت ما تو سلنیوم وب درایور داریم، به سلنیوم در حقیقت وب درایور گفته میشه، یک فایل اجرایی هست که به بروزرهای مختلف وصل میشه و دستورات شما رو ترجمه میکنه برای بروزر که انجام بده. یک درایور رو تعریف کرده و بعد گفته که get، یعنی که به این مسیر برو، به این گورل برو. بعدش سرچ باکس رو تعریف کرده که همون سرچ باکس گوگل هست که آیدیش کیو هست. برای مثال اگه توی بروزر نگاه بکنید، اینسپکت بکنید، و بعد گفته که اینو توش تایپ بکن و بعدم میتونه سرچ انجام بده. به طور مشابه همین کار رو کد پلی رایت هست. من فقط اینو فقط برای مقایسه آوردم. بعد از اون تست اتوماسیون برای موبایل هست که خب اینم میشه گفت که بازار کار واقعا خوبی داره. یک بار دیگه کاتالان استودیو هست برای موبایل اپلیکیشن، اپلیتور که مشهورترینه و رنورکس، و اینها احتیاج به کد ندارن همونطور که گفتم. البته کد توی بک اندشون تولید میکنن و شما میتونید ادیت بکنید. از اون طرف فریم ورک هایی هستن که شما با زبان برنامه‌نویسی بلد باشید. مشهورترینش اپیوم هست. اپیوم بر پایه سلنیوم هست، ولی اپیوم تنها بر روی آی او اس کار میکنه و یک پروژه داره وجود داره به نام سلندروید که برای اندروید ساخته شد. من سلندروید رو آوردم. و دیتاکس جاوا اسکریپت هست و خیلی هم سریعه. و تست سویت و برای API هم در حقیقت، بنابراین سه تا زمینه که وب اپلیکیشن، موبایل اپلیکیشن و API، این سه تا رو شما از هر کدوم یه دونه از این اپلیکیشن ها رو بلد باشید، به نظر من کفایت میکنه که اولین کار تون به عنوان حداقل اینترنشیپ یا جونیور تستر بتونید پیدا بکنید. اون نرم افزاری که بزرگترین هست و مشهورترین هست پستمن هست. فکر میکنم که بچه هایی که نرم افزار کار کرده باشن به اپلیکیشن حتما پستمن رو میشناسن. اگر نمیشنید حتما سرچ بکنید. فکر میکنم آره اینجا من یک اسکرینشاتش رو آوردم. این نمای از پستمن هست. این در حقیقت آدرس اند پوینتی هست که ما در حقیقت اینو صدا میزنیم، بهش ریکوست میفرستیم، یک درخواست میفرستیم با یک سری ممکنه که پارامتر. توی پستمن در حقیقت میشه تستم نوشته، تستای کوچیکی که زبان خود پستمن رو داره، یک زبان اسکریپتی داره که بر پایه نود جی اس، ولی خب زیاد هم بزرگ و قوی نیست. و پاسخ گرفتیم اینجا، یک پاسخی که ریسپانس گرفتیم و اینجا هم یک استاتوس کد گرفتیم. و ما تقریبا همیشه اول استاتوس کد چک میکنیم که 200 باشه یا توی دسته چیز باشه، 200 باشه، یعنی که 201 ممکن باشه، 204 باشه، 210 باشه. این چیزی هست که دیولوپر ها تعریف میکنن توی بکند. و اینجا هم یک تست هست، این در حقیقت این یک تست پستمن هست که شما یک اگه بزنید سرچ بکنید پستمن تست، PM به نام پستمن دات تست، یک نام نوشته گفته که تست بکن ببین که ریسپانسی که من گرفتم 200 هست یا نه. و این که برای مثال توی ریسپانس بادی چیزی که برگشت خورده به من جواب داده، این آرگومنت ها یا این کلمات کیورد ها هستن یا نه. و هر کدوم از اینا یکی که برای مثال اگه 200 نباشه 300 برگرده 400 برگرده، این تست فیل میشه، یعنی یک ایراد داره اون API و میشه که بررسی کرد. و همچنین پستمن برای شما میتونه که کد هم بسازه، یعنی شما از سمت راست این کد سنیپت پستمن رو بزنید. اکثرا تمام زمان برنامه‌نویسی رو داره، اینجا من پایتون انتخاب کردم. این دقیقا این ریکوست رو برای شما این کد رو میسازه، میتونید کپی بکنید توی در حقیقت IDEتون یا توی محیط توسعه نرم افزارتون و استفاده بکنید. خب این پستمن بود. SOPUI هم هست که مشهوره واقعا SOPUI، ولی نسخه تجاری هست. رستشور و کاتون استودیو هم باز پست API داره. بنابراین شما اگه کاتون استودیو رو بلد باشید، این سویت کاتون استودیو رو توی هر سه بخش میتونم بگم که کامل هست. اگر که اینا کدلس بودن و یکی احتیاج واقعا زبان برنامه‌نویسی داشته باشید که اکثرا اینطور هست، من برای API تشخیص در ترجیح همیشگی خودم این است که از کد استفاده بکنم، چون که قدرت خیلی خیلی فلکسیبیلیتی خیلی بیشتری داره. اما پستمن خب خیلی سریع‌تره، سریع‌تر از هم برای دیولپرها و هم برای کسانی که تازه وارد دنیا سافت‌ور کوالیتی شدن و میخوان تست API یاد بگیرن. پستمن SOPUI میشه گفت که بهتر هست. حالا برای هر کدوم از زبان برنامه‌نویسی، شما یک زبان برنامه‌نویسی دارید و فریم‌ورک های تست دارید. برای مثال پایتون داریم، فریم‌ورک پایتست و پایتون ریکوست، که ریکوست در حقیقت مشهورترین لایبرری در حقیقت کار کردن با سرویس های وب است. من اینجا هم یک نمونه کد پایتون آوردم براتون که کار مشاور تقریبا انجام میدن. اینجا برای مثال ریکوست نصب کردیم و پایتست رو، یعنی یک تست پایتست هست. گت یوزر، اینجا ما یک میدونید توی API متدهای مختلف داریم. get فقط ما ریسورس های رو از دیتابیس یا سرور میخونیم. اینجا برای مثلا گفتیم که از این endpoint، از این آدرس URI یک ریکوست برای من بفرست، یوزر یک رو برای من بگیر. بعد assert کرده، بررسی میکنیم که آیا استاتوس کد ما 200 هست یا نه جوابش، و بعد از اون آیا این پاسورد گرفتیم، یه کانتنت هم داره، آیدی اون یوزر آیا برابر یک هست یا نه، چون که ما اینجا یوزر یک رو خواستیم. و اینجا آده تست خیلی بیشتری میشه نوشت. این تست حالا خیلی خیلی شوخی هست، یعنی که خیلی کوچولو هست. و اینجا هم پست داریم. پست معنی که شما یک ریسورسی رو اضافه میکنید به دیتابیس، اجازه دارید که برای مثال یک یوزر اضافه بکنید. اینجا همچین حالتی هست، یک یوزر ما یک پیلود داریم، یعنی اون به صورت یک دیکشنری هست یا فایل جیسون فرمت هست که گفتیم که این یوزر ما اسمش جان هست و ایمیلش هم جان ان اگزمپل، و یک پست ریکوست من دارم به این آدرس و اینم بادی یا پیلود من هست. و اکثرا وقتی که برای گت استاتوس کد 200 هست، برای پست که برمیگرده 201 اکثرا استفاده میکنم. ممکن بعضی وقتا 200 باشه، 201 باشه. و اینکه جوابی که ما گرفتیم آیا آیدی توی کلمه آیدی داخل اون ریسپانسمون هست یا نه، و به همین ترتیب. خب اینا که گفتم، من سریع پیش برم که کم وقت نداشته باشیم. چیزایی که گفتم فانکشنال تست بودن. فانکشنال تست ها در حقیقت همونجوری گفتم قراره که یک کار برام انجام بدن، یعنی بر اساس اون ریکوایرمنت یا نیازمندی ها. ولی نان فانکشنال تست ها اون چیزایی هستن که ما فرض میکنیم که فانکشنال تستمون کامل هست، یعنی نواسه ما به خوبی کار میکنه، ولی ممکنه که تو شرط خاصی خوب کار نکنه. برای ما پرفورمنس تست داریم. پرفورمنس تست خودش یک گروه بزرگ هست که زیر شاخش لود تست هست، استرس تست هست، سیستم آندر تست هست. خودش حالت معنی داره، خود پرفورمنس تست، به این شکلی که ما سعی میکنیم که نرم افزارمون رو، اپلیکیشن رو در حال اجرا رصد بکنیم و ببینیم که چگونه داره کار میکنه. میزان مصرف سی پی یو، ریسورس ها، مموری، اگر جی پی یو استفاده میکنه چگونه هست، چون گاهی ممکنه که اپلیکیشن خیلی خوب کار بکنه تو شرایط عادی، ولی تو یک شرایط خاصی وقتی که دمای جی پی یو یا ریکورس برای جی پی یو زیاد باشه یا سی پی یو شروع بکنه به اطلاعات اشتباه دادن یا کلا از چیز بشه، مثلا کلا فیل بشه، و شما وقتی که این دیتا رو داشته باشید و مشخصا به صورت ویژوالایزیشن بر روی نمودار و بر روی ساعت بتون متوجه بشید که آره اینجا یه نمازه من فیل شده، به این دلیل نبوده که ایراد فانکشنالی داشته، به این دلیل بوده که سخت افزار یک مشکلی داشته. برای مثال حالا ما توی پرفورمنس تست مشهورترین جیمیتر هست از بنیاد آپاچی، قدیمی ترین پیرامرد هست در حقیقت جیمیتر، و رایگان هست و خیلی هم بد قلقه. بعد از اون لودرانر هست که در حقیقت میتونم بگم به یک شکلی بهترین ولی خب بسیار یک نرزاک تجارت و بسیارم گران قیمت هست. ولی خب ما تیران استفاده میکردیم دیگه، میدونید چجوری. لود تستینگ زمانی هست که شما بیاید و سیمولیت بکنیم، ما بیاییم سیمولیت بکنیم تعداد زیادی از یوزرهایی رو که در یک زمان دارن از سیستم رو استفاده میکنن. برای مثال یک اتفاق افتاده و کاربرا شروع میکنن، برای مثال قراره که یک کنسرتی برگزار بشه، خواننده یه مشهوری هست و ساعت خاصی باز میشه، کاربرای زیادی وارد سایت میشن و شروع میکنن به خرید. یعنی وارد میشن، لوگین میکنن، یک جایی رو صندلی رو قرار انتخاب بکنن، سیستم رو بهشون میگه صندلی خالی هست یا پر هست، براشون رزرو بکنه، پرداخت انجام بدن و براشون ایمیل ارسال بشه. یعنی ما اند پوینت های زیادی داریم، صفحات زیادی داریم و وقتی که کاربران زیاد وارد بشن از صفحه یک شروع میکنن و توی صفحات مختلف میزان زمان متفاوتی رو صبر میکنن یا و ما میتونیم با نرم افزارهایی مثل خود جیمیتر، مثل گرافانا K6، مثل لوکاست این لود تست رو به وجود بیاریم. لوکاست بیشتر زبان پایتون هست و کد داره، ولی جیمیتر کد نداره، کانفیگوریشن فایل داره و همین یه خورده سختش میکنه. البته سکیوریتی تست هست، یعنی که ما واقعا بررسی بکنیم نرم افزارمون ایراد اشکال امنیتی داره یا نه. این خودش واقعا یک بحث خیلی جدا هست، من واقعا بازش نمی کنم. یوزبیلیتی یا نه و اکسسیبیلیتی تست هست، یعنی که ما ببینیم واقعا وقتی که نرم افزار به دست کاربر میرسونیم کاربر نهایی میتونه ازش استفاده بکنه یا نه. برای مثال تصور کنید یک موبایل اپلیکیشن شما برای دسته خاصی از یوزرها که مسن هستن، این کاربرها سنشون زیاده و قراره که وقت دکتر رزرو کنن یا داروشون رو خریداری بکنن، این اپلیکیشن از نظر ظاهری نمیتونه مانند یه اپلیکیشنی باشه که برای یک فرد نوجوان باشه، چون که اکثر این افراد ممکنه که چشم ضعیفی داشته باشن، یک شاید ناهنجاری یا یک کمبودی بر یا یک ایرادی بر روی توی بدنشون داشتن، دستشون بلرزه، یا اینکه حتی ممکنه که نابینا باشن یا کمبینا باشن. در حقیقت تو یوزبیلیتی و اکسسیبیلیتی تست ما تمام موارد رو باید تست بکنیم و یک قضیه جدی هست این. یعنی شما نمیتونید در حقیقت توی دنیای الان نرم افزار رو به کاربر بدید و این ویژگی رو نداشته باشه، چون که کاربر اگه حتی اگه رایگان باشه، میتونه شکایت بکنه از شما که من اساس دفترم استفاده کنم، مگر اینکه توی ترم یوز نرم افزار اینو آورده باشید که هر بعد کاربر نمیتونه استفاده بکنن. بعد از اون لیاد تست هست. لیاد تست بیشتر برای وب اپلیکیشن ها هستن که توی سایزهای مختلف، ابعاد مختلف آیا میشه ازشون استفاده کرد یا نه. برای مثلا شما وب اپلیکیشن میبینید که برای لپتاپ خوب هست، ولی وقتی که رو موبایل باز میکنید همه چیز به هم میریزه، الیمنت های صفحه روی هم قرار میگیره و شما نمیتونید اصلا کار انجام بدید، باید زوم کنید، زومین کنید، نمیتونید یه جوری تپ بکنید و کلا خب کاربر شاکی میشه و دیگه یه ستاره میده. و لوکالیزیشن تست اون چیزی هست که ما توی ایران اگه اشتباه نکنم بهش میگفتیم کسی میتونم بگه های نادی
اسم محلی یا
نه بومی سازی، یک همچین چیزی. اینا عشق تو ایرانی عشق این بود که همه چیز رو بومی سازی بکنن، از کل موتور جستجو رو بومی سازی بکنن، سیستم عامل رو بومی سازی بکنن. نمیتونم الان فکرم AWS دادن بومی سازی بکنن، آنتی ویروس رو میخواستن بومی سازی بکنن. و معنیش اینه که فقط هم ترجمه نیست، اینه که شما هم ترجمه، هم آیکون ها و هم کلیت نرم افزار با بگونه باشه که توی یک منطقه جغرافیه یا یک برای یک دسته خاصی از کاربرها که زبان خاصی دارن، زبان انگلیسی نیست، قابل استفاده باشه. حالا هم کلمات که استفاده میشه، چون میدونید اینجا این خیلی ضعیف است. حالا به صورت یک جوک بگم یا یک لطیفه بگم که توی کانادا شما بانک RBC زمانی که میرفتید میبینید که یک سری استند گذاشته بودن که به همین خواستم خوش آمد بگم با زبانهای مختلف. هلو بود، بونجور بود، نمیدونم اهلا و سهلا بود عربی. به فارسی که رسیده بود سلام بود، ولی سلامش به این شکل بود که کلمات به هم وصل نبود، مثلا جدا جدا بود اون حروف سلام، سین و لام و الف و میم. و از اون بدتر اینجا نکته بهش نبود، اینکه از چپ به راست بود. یعنی شما تصور کنید که اول میم بود، بعدش الف بود، بعد لام بود، بعد سین بود. و اینا نداده بودن حداقل یک نفری اینو ببینه. حالا این همه کارمند فارسی زبان هم داریم بانک، اینو داده بودن انگار که به یک نرم افزار و به این شکل خروجی بود و به صورت فکر می‌کنم حدود 10,000 تا اینو چاپ کرده بودن و همه هموطنان البته بهشون میگفتن، اونا میگفتن که دیگه دیر شده. این در حقیقت معنی لوکالیزیشن تستینگ هست که، ولی خب همونجور که دیدید نان فانکشنال هستن، یعنی که ربطی به فانکشنالیتی سیستم ندارن. خب مهارتایی که شما برای یک اینکه یک سافت کوالیتی باشید، کوالیتی کنترل در حقیقت باشید، ولی گفتم که اکثرا شما با سرچ کنید QA یا اینکه سرچ بکنید سافت تست یا سافت تستر. مهارت های مهم اینا هستن. یکی حالا در حقیقت یک کانسپت های کلی تست نرم افزار، چون چیزایی هست که حداقل حالا منی که مصاحبه میگیرم توی شرکت هایی که بودم اینا رو میپرسم، میبینم که خب فرد ذهنیت چجوری، آیا میفهمه برخی از مفاهیم متوجه هست یا نه. برای مثال حالا این سوالا شما میتونید سرچ بکنید که سوالایی که اکثرا توی جلسات مصاحبه پرسیده میشه. برای مثال میپرسم وایت باکس تستینگ، بلک باکس تستینگ چیه. بلک باکس تستینگ اینه که شما هیچ دسترسی به کد ندارید، مثل یک جعبه هست که داخلش دیده نمیشه، شما فقط با تکون دادن اون جعبه سعی میکنید متوجه بشید که چیزی که داخل این جعبه هست چیه، آیا یه گویه یا یک چیز سنگینه، چه چیزی هست. وایت باکس تستینگ این اونجایی هست که شما دسترسی به کد دارید، میتونید برید کد رو ببینید و ببینید که چه چیز تغییر کرده، متوجه بشید که کجا ایراد هست. و خب البته گری باکس تستینگ هم داریم و حتی ترانسپرنت باکس تستینگ هم داریم. شما اونجایی هست که شما دیگه دسترسی به آرکیتکچر کلیت نرم افزار هم دارید. و اینکه آره شما بتونید سافت دیولپمنت یا حتی تست دیولپمنت لایف سایکل رو هم بدونید، که سافت تست لایف سایکل رو که بدونید که تست چگوری شروع میشه، از کجا شروع میشه و نهایتا به کجا میرسیم. بعد از اون که بدونید که چطور بتونید تست کیس بنویسید بر اساس اون نیازمندیایی که گفتم، شما با بتونید شروع کنید تست کیس بنویسید. برای مثال بدونید که بنویسید که as a user I want to be able to log in to my profile. این میشه تست کیس. اگه شما یا as a user I want to recover my password if I forgot it. اوکی؟ این میشه تست کیس. یعنی که اگه کاربر پسوردش فراموش کرده، باید بتونه به گونه این رو ریکاوری بکنه. و این تست کیس ها که نوشته میشه بعضی اوقات اونقدر تعداد زیاد میشه که خودش یک نرم افزار جداگانه میخواد برای مدیریت کردنش، که اونا میگن تست کیس منیجمنت سیستمز، که تعدادی هست من براتون آوردم توی اسلاید. یه دونه از اینا رو اگه بلد باشید معجزه میکنه و خیلی خیلی کمک میکنه بهتون. بعد از اون دیفکت منیجمنت هست، اینکه شما یک ایراد اگه پیدا بکنید چطور اینو گزارش بکنید. اتوماسیون تستینگ اسکیلز اگه بلد باشید واقعا میتونم بگم رو سر میبرنتون. این دوست عزیزمون که میگفتن که مهندسان یا مهاجران از هندوستان شغل خوب میگیرن، واقعا به همین دلیل. یکی اینا اعتماد به نفسشون خیلی عجیب زیاده، خیلی عجیب. یکی تو زبان انگلیسی که فکر میکنن که واقعا عالیه که نیست، یکی توی کد نوشتن که من واقعا بعضی وقتا فکر میکنم میگن دیگه واقعا خیلی کولاکن، ولی اینطور نیست، ولی اعتماد به نفس بالایی دارن. و من فکر میکنم که ما حقیقتش نمیتونیم به درستی خودمون رو شاید معرفی بکنیم، پرزنت بکنیم، یا اون توی فرهنگ ما هم هست. البته من اینو دیدم که حتی تو مصاحبه ها که فرد ایران خیلی شکست نفسی میکنه، برای مثلا میگه نه حالا یک کمی من کد بلدم بزنم. این خیلی مشکو بیمعنیه. شما دقیقا باید بدونید که چه کار بلدید، اونو قشنگ توضیح بدید، بدونید که چه چیزی رو بلد نیستید و دارید کار میکنید. و وقتی اینا رو بگید کاملا اون فرد شیفه میشه، متوجه میشه که شما کجا ایستادید. و API تستینگ، یعنی شما یکی از نرم افزاری که اداره کد نداره رو مثل کاتالان استودیو رو اگه بلد باشید واقعا خوبه، اگر نه به نظر من یه دونه زبان برنامه‌نویسی رو که فکر کنم سایتنش پایتون باشه و ای پی تستینگ، حالا چه پستمن، مثلا پستمن رو بلد باشید بسیارتون کمک میکنه. یعنی میتونم بگم که این حداقل هایی است که باید شما توی رزومتون دیده بشه و داشته باشید. و نان تکنیکال تستینگ، خب چیزی هست که شما فقط اینا رو بیارید. این من اسلایدر رو شیر میکنم با آقای نادی که بتونن بذارن آپلود کنم جایی. شما این چیزا رو باید توی اسلایدتون بیارید، اینکه اتنشن تو دیتیل، اینکه تیم ورک هستیم، حتی اگرم نباشیم که حتی نیستیم اکثرا، ولی باید بنویسیم اینا. و اینکه فاست لرنینگ هستیم، پرابلم سالور هستم، اینجور چیزا و کامیکیشن اسکیلز. این نظر من که از شغلامو در حقیقت به این دلیل گرفتم، چون که همه چیز اوکی بود، یکی از بهترین شغلای من بود. اون فرد دیگه خودش سیستم آرکیتکت بود. از من پرسید که مهمترین ویژگی یک سافر کوالیتی ممبر چیه. من گفتم تکنیکال اسکیلز خیلی مهمه و تکنولوژی واسه زیر گفتم، ولی گفتم مهمترین کامیکیشن اسکیلز، برای اینکه ارتباط کامیکیشن اسکیلز یعنی که زمانی که شما بتونید با دیگران با نرم افزار ارتباط برقرار کنید. کل مفهوم کوالیتی رو اگه من بخوام اینجا نقل از خودم مثبته بگم، اینه که کوالیتی معنیش ایمپروومنت هست، بهبوده، چون همیشه جا برای بهبود هست. برای که با بهبود یا ایمپروومنت داشته باشیم باید تغییر داشته باشیم، باید شما سیستم رو تغییر بدید. اگه تغییر ندید بهبود حاصل نمیشه. برای اینکه بتونید یک چیز رو تغییر بدید باید بتونید کامیونیکیت بکنید با اون سیستم یا با اون فرد یا با اون تیم. و واقعا بیس اینه. شما اگه به نظر من بیس کوالیتی، نه سافر کوالیتی، بیس کوالیتی واقعا کامیونیکیشن اسکیلز هست. و بعد از اون چیزهایی هست که بهتره داشته باشید و توصیه من اینه که اگه که زمان اضافه داشته باشید حتما وقت بذارید از هر کدوم از اینا یه دونهشو یاد بگیرید. یکی این که اجایل متدولوژی رو بدونید، چون که اکثر شرکتایی که الان شما میرید اجایل متدولوژی رو کار میکنن. کلیاتشو بدونید. من فکر میکنم آقای نادی یکی دو جلسه تو این زمینه با دوستانی بودن که تو این زمینه اومدن صحبت کردن. حالا بعد از جلسه آقای نادی بگن که اینجوری بوده یا نه. یکی از دیتابیس ها چه SQL باشه چه NoSQL باشه رو یاد بگیرید، حالا در حد کفایت، در حد کم، بدون که حالا مثلا زبان SQL چه کار قرار انجام بده و دیتابیس هایی که NoSQL هستن مثل MongoDB مثلا کلا چی هستن. اینو دونستنش خیلی دست ندونستن. یه خوردم اگه باش کار بکنید، نصب بکنید، باش کار کنید، سرکله بزنید، خب به نظر من میتونید بیاریدش داخل رزومتون. من نمیگم که شما چیزی رو اضافه تو رزومه اضافه کنید که بلد نیستید. به نظر من هر کدوم از اینها رو شما اگه که فکر میکنم یک ماه وقت بذارید یا اصلا میگم 3 هفته 20 روز وقت بذارید، میتونید در حد قابل قبولی بفهمید و تو رزومتون بیارید و ازش حرف بزنید. حالا لزومی نداره که شما واقعا پروفشنال باشید و حرفه‌ای باشید. بعد از اون لینوکس حتی کامندان، خب لینوکس این زمانها خیلی جا استفاده میشه و مخصوصا الانی که ما کلاد کامپیوتینگ رو داریم که کل بیس کلاد کامپیوتینگ لینوکس هست و نبایدم بترسید. من شخصا فکر میکنم حدود 22 سال هست که لینوکس استفاده میکنم و ساده ترین راحت ترین اپراتینگ سیستم برای من. عذاب بزرگ من اون جایی هست که تو شرکت هم کار کنم به هم لپتاپ ویندوزی بدن، یا بعد اون بعد آره از اون یه خورده بهتر مک او اس که من واقعا نمیتونم. ولی با این وجود من خودم رو فورس کردم، یعنی من همیشه ماشین ویندوزی دارم خونه، مک پرو هم دارم، چون که اعتقاد دارم اینا با بلد باشه. یعنی وقتی من ویندوز استفاده کردم واقعا به یک نفر با من یک یوزر عادی، اینکه چطور یک نرم افزار بر روش اجرام تو لایه مختلف ویندوز اصلا اجرا میشه و به سطح کاربر میرسه، من اینو میدونم بفهمم. وقتی اینو بفهمم میتونم تستش بکنم، میتونم ایرادش بگیرم. ولی الان دیگه ویندوز اپلیکیشن خیلی خیلی کم هست، یا مک او اس یا اپلیکیشنی که بر روی مک او اس باشن. ولی خب برای لینوکس شما یه خورده اینو بلد باشید و کامند لاینو همونطور گفتم لزوم نداره خیلی حرفه‌ای باشید، ولی یک از چیت‌های لینوکس رو اگه دانلود بکنید، فکر کنم آنلاین هم بتونید حتی سرچ بکنید، آنلاین میتونید کامند لاین ها رو حتی که لینوکس رو نصب نکنید میتونید آنلاین اینا رو یه ترمینال بهتون به سایت ها میدن بتونید تست بکنید فقط. بعد از اون تکنولوژی داکر هست، اینو هم اگه بلد باشید خیلی کمک میکنه به این شکل که دیگه مثل گذشته نیست که همه اپلیکیشن ها یه پارچه بودن یه جا نصب میشدن. الان مخصوصا برای کلاد هر پارت اپلیکیشن روی یک کانتینر داکر برای یک جا داره اجرا میشه نه ران میشه. اگر که حالا به هر دلیلی اون کانتینر به خصوص ایرادی پیدا کرد و باگ شد، یک کانتینر دیگه زود سریع ران میشه و برای شما همیشه اپلیکیشن ها رو آپن رانینگ میبینید. داکر خب خودش واقعا خیلی مفصل، نمیدونم اگه خاطرم بیاد دو چهار سال پیش یه ویدیو در این مورد ضبط کردم توی کانال یوتیوبم هست. و CI/CD یکی از این نسخه های Continuous Integration Continuous Development مثل جنکینز قدیمی ترین و بدخلق ترینه، اینو بلد باشید، یا برای مثلا GitLab CI یا GitHub Actions یکی از اینها رو حالا به حتی مفهومش رو بدونید. این چیزایی که من آوردم اگه تا حالا نشنیدید توصیه میکنم که سرچ بکنید، یه چند تا ویدیو، یکی دو تا ویدیو تو یوتیوب توی روزهای آینده ببینید که با مفهوم آشنا بشید، چون که خیلی خیلی کمک میکنین این چیزایی که آوردم برای توی رزومتون. و گیت اگه شما خب بالاخره برنامه‌نویس باشید و خود کد بزنید، حتما باید یک سیستم کد سورس کنترل داشته باشید که گیت مشهورترینه. حالا چیز دیگه هم هست استفاده میکنم، ولی گیت رو در حد ابتدایی بلد باشید خیلی کمک میکنه. و بعد از اون تست کیس منیجمنت هست که گفتم، شما وقتی تست کیس زیاد داشته باشید باید اینو به یه نحوی مدیریت بکنید. ما توی ایران توی اکسل شیت میذاشتیم اینا رو، ولی الان دیگه خب اپلیکیشن که هست کیو تست مشهورترین و البته گران قیمت ترینه. ایکس ری هست که یک پلاگین در حقیقت برای جیرا، تست ریل هست و پرکتی تست هست و خیلی چیزای دیگه. یه دونه از اینا رو شما میتونید نسخه‌های وب بیس هستن و خیلی هم راحت هستن، شما بهتون فرصت میدن، فرصت یک ماهه که یک از اینا رو شما با یوزر پسورد یه پروفایل درست میکنید و میتونید باش کار بکنید. همونطور گفتم یوتیوب چند تا ویدیو نگاه بکنید و وقتی که تونسته با یک از این ابزار کار بکنید اون موقع اون اسم توی نرم افزار توی رزومتون بیارید. این جزء کلمات کلیدی است که اکثرا توی سافتویر کوالیتی تست میشه. و اینکه توی اون زمینه تخصصی که کار میکنید، برای مثال زمینه تخصصی من از ایران تلکام بود، تلکامیکیشن بود، اینجا کمکم کرد توی یک از شغلام. شما ممکنه که تخصصهای دیگه داشته باشید، حالا شاید هابی دیگه داشتید مثل موزیک، مثل هلتکیر، یا شما که پرستار باشید، پزشک باشید، شما با دانشی که توی اون زمینه ها دارید اگه وارد یک شرکت نرم افزاری بشید که اون نرم افزار رو داره دیولپ میکنه، از بقیه کسانی که کار کوالیتی انجام میدن یک سرگرم بالاتر هستید، چون که شما به طور خاص اون مفهوم اون دومین رو خیلی خوب میفهمید و متوجه میشید. برای مثلا من موزیک رو واقعا نمیفهمم از تخصصی و تکنیکالی، بنابراین اگه من یک نرم افزار بدن که بگن اینو تستش بکن واقعا گیج خواهم بود. درسته هم من 20 سال کار کردم سافت دیولپمنت کوالیتی، ولی تو این زمینه خیلی پرفورمنس هم کمتر از کسی هست که موسیقی رو میشناسه کار کرده. بنابراین شما یکی دونه از این، یعنی شما توی هر، اگه که حسابدار بودید، اگه شیمی کار کردید، فیزیسیست بودید یا هر تخصص دیگه داشتید، این چیزایی که توی سراد رو آوردم براتون رو یاد بگیرید هر کدامش رو تو یه حد قابل قبولی با توجه به بک‌گراندی که دارید شما رو واقعا یک فرد ممتاز میکنه توی اون زمینه، اون شرکت هایی که این نرم افزار رو توسعه میدن. برای رزومتون من یک صفحه از رزومه خودم آوردم، حد اکثر خواهش میکنم حد اکثر دو صفحه، یک صفحه حد اکثر دو صفحه رزومه، بیشتر از این کسی هم باور کنید نمیکنه، ما هم نمیکنیم. تهیه میکنید که فوکستون برای اسکیلا باشه، آوردم اینو براتون صفحه بعد نشون میدم که در حقیقت شما هایلایت میکنید که اگه اسکیلا جدید یاد گرفتید، اکسپریانس ندارید، اسکیلتون رو بالا لود بولد میکنید، اگرم که جای کار کردید حتی اگه برای 3 ماه بوده، شما 3 ماه اینترنشیپ جایی رفتید، حتی اون اسکیلا رو بیارید به این شکل که من آوردم. این صفحه اول رزومه خودم هست که حالا بالا اسم خودم هست، بعد نوشتم که سافر کارد انجینیر هستم و دیولوپر هستم. یه چند خط ویژگی اصلیمو گفتم که میتونید شما این خط رو هم ننویسید. و تکنیکال اسکیلز هم آوردم، این چیزایی هست که واقعا اسکم میشه که گفتم پروگرام لنگویج که بلدم اینا هستن، پایتون، جاوا اسکریپت، جاوا، سی شارپ، سی، گو و بش. همه اینا رو در یه صد همه بلد نیستم. من سی رو خیلی سال پیش کار کردم و الان فراموش کردم، ولی پایتون، جاوا اسکریپت رو هر روز کار میکنم، بش رو بش اسکریپتینگ رو انجام میدم. ولی خب توی بقیه پروژه هم جاوا هم که خب عاشقش بودم زمانی، ولی خب دیگه طلاق گرفتیم ازش. سافر تستینگ، اتوماسیون تست، مانوال تست آوردم، فانکشنال تستینگ، نان فانکشنال تستینگ، مثل لود تستینگ، پرفورمنس تستینگ، دی دی تی به معنی دیتا دریون تست هست، این که شما یک تستی رو می‌نویسید، یک تست اتوماسیون رو، بعد بهش دیتای زیادی رو میدید، مثل دیتابیس، یک اکسل شیت. بعد می‌بینید که توی هر کدوم از این رکوردهایی که داره اجرا می‌کنه یا جواب مورد نظر رو می‌گیرید یا نه. بعد تست دریون دیولپمنت که آرزوی من اینه که همه یه شرکت نرم‌افزار این کار انجام بدن، یعنی که توسعه نرم‌افزار بر پایه تسته، یعنی که شما یه کامپوننت رو نمیتونید طراحی بکنید. من زیاد دیدم تو شرکت کنونی من هم هست، یه کامپوننت طراحی میشه، یک فیچر جدید، ولی هیچ فکری در مورد نمیشه که چطور میشه تستش کرد. اصلا اون جلسه تو جلسه حرف نمیزنن و بعد وقتی که تمام شد به شما میدن، اینا که جلوتون پرت میکنن، میگنم تستش بکنم و این شدنی نیست، واقعا شدنی نیست. و بعد میگه که خب نه، این شغلته و اینجا یک سردرد زیاد شما خواهید داشت. و تکنولوژی هایی که نام بردم، شما هر کم از اینا که یاد گرفتید یا بلد هستید و بیاید، سلنیوم، پلی رایت، سایپرس، پای تست، روبوت فریم ورک، اپیوم، چیزی که من واقعا کار کردم، من اینکه بیهوده گذاشته باشم، چون که ترسناک است شما چیزی که کار نکردید بیاید تو رزومه بذارید. دیتابیتی کار کردم، سیکوال، مای سیکوال، پوستگرس، پای اسپارک و مونگو دی بی. خب در این کار من که تلکام بوده، ولی خب اینجا کم کار کردم و اپراتینگ سیستم هایی که واقعا باشون کار کردم هنزان هستم. اینجا یکی از شغلام فقط آوردم، اینجا یه خلاصه مفصل هست که کمپانی هست، از چه سالی تا چه زمانی شون کار کردم، تایتل هم چیه، چه کارهایی رو تو شرکت انجام دادم و تکنیکال انوایرمنت، یعنی من تو این شرکت چه ابزارها و چه تکنیکال انوایرمنتی داشتم. حتی اگه که من به اون دست نزدم، برای مثال AWS من الان دست نمیزنم، ولی اینجا آوردم اگه اشتباه نکنم. خب ولی توی تکنیکال انوایرمنت هم هست، شما میتونید حق دارید که اینجا رو بیارید و اگه ازتون پرسیدم بگید که خب توی تکنیکال انوایرمنت من هست، ازش حرف میزنیم، AWS اینجا آوردم. آره، ولی لزوم نداره که همه این تکنیکال انوایرمنت رو کامل بلد باشید، ولی بهتره که توی رزومه‌تون این کلمات کلیدی باشه. و برای جاب سرچ، لینکدین، گلاستور، بیشتر از بعد گوگل جاب، بیشتر از اینم پیش نرید دیگه. حالا میدونم ایندید هست، جای دیگه ممکنه باشه، لینکدین خب معروف ترینه، گلاستور تخصصی ترینه، واقعا تخصصی است گلاستور. شما توی سافر کوالیتی اگه برید اونجا پروفایل باز بکنی، از اون بعد فقط نوتیفیکیشن سافر کوالیتی میاد و چت مردم میاد، با همی چت میکنن، به طور انونیموس بدین که اسمشون بیاد، پایه رنج حقوق افراد توی شرکت خاص شما میتونید ببینید، به شرکت شما افراد ریت میدن که شرکتتون از 1 تا 5 چقدر بوده. و گوگل جابز شما میتونید یک شغل سرچ بکنید توی محدود جغرافی مختلف و سیوش بکنید و گوگل اینو هر روز شغلای مختلفو چه جدید اضافه شدن هر روز هر بهتون ایمیل میکنه، خودتون خودتون تعیین میکنید. لینکدین البته اینو داره و خیلی کمک میکنه که بتونید سریع یک جاب اضافه شد اپلای بکنید. و همچنین سوشال نتورک هایی هستن، مثل فیسبوک، سوشال نتورک تخصصی هستن برای تسترها، که کسایی که کار تست انجام میدن، حتی یکی که تازه وارد این وادی شده باشن، مشهورترین تسلیو و یو تست هست، عضو بشید و کامیکیت بکنید و نتورکینگ انجام بدید دیگه. حالا همونطور که دوستمون حرف از نتورکینگ زد، آقای نادی گفتن که نتورکینگ اینجا به معنی این که شما، و خیلی مهمه، همون چیزی که رابطه، ایجاد رابطه است دیگه، و تو این سوشال نتورک های مخصوص تست خیلی کمک میکنه، مخصوصا یو تست اگه اشتباه نکنم. یو تست جایی هست که شما به طور فریلنس لنسری میتونید کار پیدا بکنید، یعنی شما سافر تستر هستید، جایی هم کار ندارید، اینجا پروژه های رو افراد میان تعریف میکنن و میگن که من سافر تستر میخوام، ساعتی $20 میدم، برای مثلا 10 ساعت نرم افزار منو تست بکنن، شما ثبت نام میکنید، میگه دکمه این خوبه، آره من اون اپلیکیشن رو به شما میده، شما تست میکنید، ایراداش رو میگید و پولتون هم میگیرید، البته یه کمیشن این سایت میگیره، بقیش رو مثل سایت فریلنسری هست در حقیقت، برق از این سایت رو دارن، ولی من یوتست رو خوب دیدم. و سفارش آخر این که واقعا دل سرد نشید، یعنی واقعا توی صحبت برخی از دوستان من رو ببینم که میگن که خب حالا من چند ماه اومدم و اپلای کردم نشده، خب اصلا حرف از نشد نیست، خب یعنی شما تا جایی که کار پیدا میکنید باید این کار تکرار بکنید، واقعا چاره نیست و کار هست، مطمئن باشید هست. من شرکتی بودم که صافه تستر میخواستیم، هر کس که اومد واقعا اون به اون اندازه خوب نبود، ولی خب کار بود میدونید، یا بعضی وقتا واقعا نیروی جونیور میخواستن، کسایی میومدن که خب خیلی بهتر بودن برای جونیور و رزومهشون به واسه سبک نکرده بودن. و اینکه آره نالجتون رو زیاد بکنید، همونطور گفتم یوتیوب گوش کنید، این پادکستی که این زیر آوردم، پادکستی که من خودم خیلی دوست دارم، مخصوصا این جو کالانتونیو مشهورترین پادکست تستو داره، وقتی که حالا که رانندگی میکنید، بیرون مشغول کار هستید، تو خونه کار میکنید، این پادکست رو من عادت زیاد دارم پادکست گوش میکنم، تو گوشتون باشه خیلی مفاهیم رو عادت میکنید، انگار که تو وادی هستید، انگار تو که توی اون حلقه اون افراد هستید و دیگه یاد میگیرید، و وقتی که کسی با شما از اون موضوع حرف میزنه ناآشنا نیستید و میتونید باهاش کامیکیت بکنید، و آره و میتونید که روی سمپل پروژکت هایی که یکی از دوستان گفتن که بعضی از کمپانی ها که گروه هستن که پروژه رو تعریف میکنن، شما میتونید جوین بشید به صورت فریلنسر یا رایگان کار میکنید، ولی اسکیل خودتون رو زیاد میکنید، مثلا اگه اوپن سورس باشه، مثلا پروژه اوپن سورسی باشه خیلی کمک میکنه و نامتون اونجا هست، فکر کنم این دیگه آره. و چند تا لینک هم آوردم، این گروه 99 و سافر تستینگ هل خیلی آموزش نرم سافر تست خیلی خوب و مقدماتی رو میذارن، حتما استفاده کنید. ASQ American Society of Quality هست که اینجا هم شما کتاب رایگان، کتاب ارزشمند رایگان رو میتونید پیدا بکنید اگه که حوصله کتاب خوندن دارید، و وبلاگ منم هست و نظر من حوصله‌ام بشه پست میذارم، اکثرم در مورد سافر تست هست و دوست داشتید میتونید استفاده کنید. و اینکه همین دیگه، ببخشید دیگه من فکر کنم 2 دقیقه بیشتر صحبت کردم، مرسی از دمتون و سوال باشه در خدمتم.
خیلی خیلی ممنون، بسیار مبسوط و جامع و حرفه‌ای و آن تایم همه چیز، خیلی خیلی لطف کردید، مرسی مثل همیشه. دوستان اگر که سوال دارن که میکروفونشون رو باز بکنن، من میبینم بعد توی چند دقیقه باقی مونده سوالاتو بفهمند. تا دوستان سوال میکنن، من آدرس وبسایت ها رو میخواید که یه بار دیگه زحمت بکشید روی چیز بیارید، یه اسلاید قبل
من اسلاید رو به خودتون میدم، فکر میکنم یه جایی میتونید آپلود بکنید توی سایت بیدار بذارید.
بله.
درستون دسترسی خواهند داشت به محتوای اسلاید.
بله حتما.
با تشکر که شنونده ی رادیو بیدار بودید. رادیو بیدار را می توانید در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی bidar.ca پیدا کنید و همچنین وبسایت bidar.ca را ببینید.